أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. سوره مبارکه تحریم که در مدینه نازل شد و بخش از احکام فقهی را به همراه داشت، از آیه 6 به بعد بحث های معاد را به صورت ترسیم جهنم و یا بهشت ذکر میکنند. برخی از سوالاتی که مربوط به مسائل قبل بود این است که در احتجاجات آمده که وجود مبارکه است تعمیر سلام الله علیه به مسئول جنگ جمل فرمود کاری نکن که من تو را طلاق بدهم. این طلاقی که حضرت طبق نقل احتجاج مرحوم طبرسی دارد، یعنی این حکم فقهی را از شما بردارم که شما اون حرمت ام المؤمنینی رو نداشته باشی، نبشید یه زن عادی. این معلوم می شود که ولایت حضرت امیر سلام الله علیه اونقدر وسیع است که می تواند این کارها را هم بکند، چون که در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می توانستی همچه کاری بکند. مطلب دوم درباره اون راز و رمزی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن همان است که در سوره مبارک احزاب آمده. این جور اصراری که خدا به پیغمبر دارد که به همسرانتون بگو بعد از من تو خیابون نیایید، فتنه نکنید، این معلوم شه خبریست دیگر. گاهی این را اصل خطر را ذکر میکنن، گاهی منشأ خطر را که سقیفه تشکیل میشود و قدیر فراموش میشود، سقیفه به پا میشود، باطلی ظهور میکنند، حقی شکست میخورد به حسب ظاهر، سامری حکومت میکند، اینا را بازگو میکنند. اینا یه رازی است که برای اسمام حجت وجود مبارک حضرت به بعضی از همسرانش گفته که هم چیزایی هست. شما برای اینکه اینا مشکل داشتن، اینا محل ابتلا بودن، بعد اینها محل ابتلا بودن، اونها که آلوده نشدن، اینها محل ابتلا بودن و آلوده می شدن دیگر. اینها باید مواظب باشن، اینها باید به تو خطر نیافتن. این گاهی حضرت اصرار بکنه به شخصی که تو این خطر نرید ولی خودتون آلوده نکنید. این راز رمز را برای بعضی اصرار که محل ابتلا بودن ذکر می کردن. مسئله سوم جریان این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دستان مبارک خودشون کمتر کسی رو کشتن، خیلی کم. سرش این بود که خدا او را به عنوان رحمتون للعالمین معرفی کرد. دو، این رحمت همانطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه تنها بیش از غضب او. البته رحمت او بیشتر از غضب اوست، چون رحمتی وسعت کل شیء. اما یا من سبقت رحمته و غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب اوست. اونجا که داد رحمتی وسعت کل شیء و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، این گونه از آیات، اون گونه از روایات، معناش این است که رحمت خدا بیش از غضب اوست. اما اون گونه از آیات و روایات و ادله‌ای که دارد، تسعا رحمته امام غضبه، که تو بیانات نورانی امام سجاد است، یا تو دعا یا من سبقت رحمته غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست، معناش این است که رحمت خدا پیش از غضب خداست، امام غضب خداست، مهندس و طراح نقشه غضب خداست. یا من تسعا رحمته امام غضبه، یعنی قبل از این که غضب بکند، رحمت خدا پیش از پیش مهندسی میکند که کجا بکش کجا نکش، کجا غضب بکن کجا غضب نکن، که غضب خدا میشه معموم، رحمت خدا میشه امام، و امام دستور میدهد که اینجا جای غضب است، اونجا جای غضب نیست. پس غضبش تحت رهبری رحمت اوست. یا من سبقت رحمته غضبه، یا من تسعا رحمته امام غضبهی، که بیان نورانی امام سجاد تو صحیفه است. یعنی رحمت خدا امام است. وقتی امام دستور میدهد که کجا غضب بکن کجا غضب نکن، غضب او طبق رهبری امام رحمت او عمل میکند. رحمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور میدهد که تو مباشر قتل نباش، مسبب باش، دستور بده فرماندهانتون اجرا میکنن، همین کار را بکردن. مطلب دیگر این که آیا وجوده اون درسته، اون برای این که رحمتش بیشه، اون که اصل مفروغ است که وسعت کل شیء، رحمت کلتی وسعت کل شیء، یا در سوره انعام دارد که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت خدا بیش از غضب اوست، او اصل مفروغی است، هم آیات دارد هم روایات. اما این که این طایفه از ادله که سبقت رحمته غضبه، یا من تسعا رحمته امام غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست، این معنا را از اون طایفه آیات و روایات باید استفاده کرد. از این طایفه باید فهمید که رحمت خدا امام، رهبر، پیشوا و فرمانده غضب اوست، که کجا غضب بکند کجا غضب نکند. وگرنه بهشت به مراتب بیشتر است. در ابدیت بهشت احدی تردید ندارد، در ابدیت خلود بهشت یه مختصر اختلافی که هست در خلود جهنمی هاست، ولی در باره بهشت میدونید احدی اختلاف ندارد. در این که رحمت خدا چندین برابر غضب اوست، آیات و روایات که الا ماشاءالله. اما این سلسله از ادله که میگوید غضب ذات اقدس اله تحت رهبری رحمت اوست مثل عدل، خب اگر در قیامت ذات اقدس اله مظلوم را خوشحال می کند و انتقام را از زائل ظالم می گیرد، این انتقام انا من المجرمین منتقمون رحمت است. داشتن زندان برای افراد تبهکار یاغی رحمت است. رحمت جامعه اینه که ما عدل داشته باشیم، رحمت جامعه این است که شلاق از زانیت و از زانی فجده دو، قهد داشته باشیم از سارق و از سارق فقط و اینا رحمت جامعه است. این طور نیست اینا غضب باشد، غضب محض، غضبی است که تحت رهبری رحمت انجام میگیرد، تحت رهبری عقل انجام میگیرد. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه است که یا من تسعا و رحمته امام غضبه. خب حالا در جریان عظمت شهامت و شجاعت حضرت امیر نسبت به وجود مبارک پیغمبر، این هم خود حضرت امیر اعتراف دارد که ما درست از شجاعیم، ولی هرگز شجاعت ما به شجاعت پیغمبر نمی رسد. مرحوم کلیلی خدا غریب رحمتش کنه در جلد 8 کافی، این روزه کافی رو نقل کرد، خب دیگران هم که نقل کردن. ایشون نقل کرد وجود مبارک هست امیر فرمود کنا از احمر البعث دزلا به رسول الله. خب میدونید نائر جنگ وسط جنگ که از هر طرف حمله میکنن، اینطور نیست که آدم حراس نداشته باشد. حضرت فرمود هر وقت جنگ، تنور جنگ خیلی داغ میشد و ما کمی احساس ترس میکردیم، خودمون رو نزدیک پیغمبر میبردیم، اونجا که میرفتیم احساس امن میکرد، مثل که رفتیم سنگر. این ذات مقدس برای همه سنگر بود، اینقدر شجاع بود. چرا؟ حضرت علی میگه دیگه، خود حضرت امیر میفرماد کنا از احمرن و اصله. چرا؟ ببینید این آیه مباهله یه معنی کثرتی دارد، یه معنای وحدتی. ما همه این جهات رو باید حفظ بکنیم. یه وقتی ما زیارت جامعه رو میخوام تفسیر بکنیم، میگیم بکن فتح الله، بکن ختم الله، بکن یختم، بکن یفته، اینا رو از قوس سعود ساز میکنیم، چون اون روایت های معتبری که دارد اول و ما خلق الله نور ماست، نور جد ماست، ما از بالا داریم شروع میکنیم. وقتی از بالا داریم شروع میکنیم، چیز مجهول اینا نیست، چیز مقدور مجهول تحت نفوذ دیگری نیست. اونجا وقتی که داریم حساب میکنیم از قوس بالا داریم میاییم، تمام این فرمایشاتی که تو زیارت جامعه است درست، ولی شما از بالا داریم میاییم. اما از این طرف که از قوس سعود داریم حرکت بکنیم، از دنیا داریم حرکت بکنیم، اینا آمدن تو زمین تنزل کردن، بعد میخوام برن بالا، اینا کم کم میرن بالا. رب زدنی رب زدنی حرف این هاست. بعد خود خدا فرمود تو اینا رو نمیدونستی، تو چه میدونستی ایمان چیه، تو چه میدونستی کتاب چیه؟ ما کنت تدری مل کتاب بلال ایمان، ما کم کم یادت دادیم. اینه که در قوس نزول نمی فرماد که قول نزول حضرت ما اول ما خلق الله نوری، و اونجا که جایی نرفانی است، اونجا که فوق قرآن نماشد کمتر از قرآن نیست. بنابراین ما باید بدونیم که کجا داریم بحث میکنیم. اگر از قوس نزول بخوایم بحث کنیم که اول ما خلق الله نور است، اونجا سخن از بکن فتح الله است، بکن یختم است، بکن کذاست، بکن یرزق است، بکن بکن بکن. اما وقتی در قوس سعود داریم برای بکنیم این انه الا بشر و مثل کن یوها الیه، این یوها الیه کم کم من رو بارا میبرد. خدا فهمد تو چه میدونستی قرآن چیه، تو چه میدونستی ایمان چیه؟ ما کنت تدری بل کتاب بلال ایمان، ما کم 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 یادت دادیم. خب این که منافات ندارد با اون مقام، که اگر ما در مقام قوس سعود بحث میکنیم، اونجا جایی بکن فتح الله و بکن یخته و این هاست. در قوس نزول که بحث میکنی سعود بحث میکنیم که نه کم کم بیارم بالا، فرمود این کار رو بکن، اون کار رو نکن، چرا این کار رو کردی، افالله و انکه به مانند. در جریان هست امیر فرمود که همه ما، نه تنها من، کنا از احمر البعث لزلا و رسول الله. این در جریان جلد 8 کافی. در جریان جنگ بدر، خب اول جنگی که تحمیل شده بود بر اسلام جنگ بدر بود دیگه، اینا آزموده نبودن، جنگی نکرده بودن، اونا مسلح بودن، اینا با چوب و امثال چوب آمدن، اونا با شتر و امثال اینا آمدن، اینا پیاده بودن، اونا به سربازانشون کباب میدادن، اینا به زحمت خرما میدادن. این جنگ بدر بود دیگه. همین حضرت امیر میفرماد به که در لیله بدر که فردا جنگ شروع میشد، یه درختی بود در صحنه بدر، حضرت در کنار این درخت تا صبح راز نیاز خدا پرداخته بود. اصلا گویا شب شب عملیات و روز روز جنگ نیست. این دیگه بشر عادی نیست. این علی. همه حضرتی که هر وقت حجاب بود همه خوشحال بودن که ما پیروزی. در یکی از جبهه ها دست راست از امیر آسیب دید، پرچم افتاد، دیگران رفتن دست پرچم بگیرن، حضرت فرمود این کار نکنید، بذارید دست چپ علی، چون شمالهو خیر من ایمانکم، دست چپ علی از دست راست شما بالاتر، او باید پرچم دار من باشه. این علی میگد اصلا مثل این که فردا جنگ نبود، مثل که همه ما کار آزموده بودیم. حضرت تا صبح کنار درخت زمزمه میکرد، مناجات میکرد، گویا مثل آدم عادی که داره نماز شب بخونه. شجاعت پیغمبر، عظمت پیغمبر قابل قیاس نبود با دیگری. اینا هرچه داشتن از وجود مبارک پیغمبر بود. اون دوتا حرف است: نترسید، برای اینکه به سنگر پناه میرد. شما مثل که بنا گذاشتید نفهمید، چند روز سوال نفهمی میکنید. معناش این است که ما هر وقت خواستیم بترسیم رفتیم سنگر دیگه. هر وقت یعنی چی؟ یعنی ما وقتی بریم سنگر نمیترسیم دیگه. یه سوال علمی بکنید. حضرت نترسید، یه فهمود ما نمیترسیدیم برای که میرفتیم سنگر. نفرمود ما ترسیدیم که، فرمود اول جنگ آتشش سنگین میشد، نه هر وقت من علی میترسیدم. بنابراین نذارید که نفهمید، بنابراین که گوش بدید. اگر حضرت فرموده بود من هر وقت میترسیدم، بله، فرمود هر وقت آتش زیاد میشد ما میرفتیم اونجا. کنا از احمر بس میرفتیم سنگر دیگه، ترسی نداشتیم که. اون وقت دیگران یا فرار میکردن یا مشکل داشتن و مانند ما اینجور نبودیم. پس همه این امور سگانن راه حل خودش دارد. نه لازمش ازا خفنا که نبود، ازا خفتو که نبود. فرمود وقتی آتش زیاد میشد، مثل شبهای عملی، مثل شبهای حمله به، گفتن که دارن حمله سب هوایی شروع میشه، خب خیلی ها نمی ترسیدن که. نه ازا خفنا نیست، نه فرمود ازا خفنا، فرمود وقتی جنگ خیلی آتشی میشد من رفتیم اونجا. سخن از خوف نبود، سخن از شعله جنگ بود، سخن از آتش جنگ بود. کنا ازا مر البس، نه ازا خفنا. لذا به رسول الله، خب زمان آتش که آدم میره تو سنگر دیگه، بیرون باشه برای چی؟ این که میگن آجیل خطر کشیدن، بری تو آتش، بری تو سنگر، خب آدم میره تو سنگر دیگه. این معنیشه که از قوس صعود دارن میان، نه از قوس نزول. اگر انفسنا باشه که دیگه نمیگه من کنتو مولا فهازا علی و مولا، منو با فرق داریم. این معلوم میشه اون یه موتنی است، این یه موتنی دیگر است. اگر یه موتن باشد که دیگه یکی نمیمیره، یکی زنده نمیمونه که، یکی نائب نمیشه، یکی منوعف نمیشه که. و من که مردم او هست. مثلا میشه انفسنا اینجا نیست، انفسنا اونجایی که داره نور اون واحد. خب اینها همه تون همینطورن، وجود معارکه سید شده هم همینطوره. ما خیال میکردیم اول که حسین و منی و علمین حسین برای اینی که مثلا حضرت نبی اوست، به دینش به وسیل حضرت، بعد دیم دبار امام حسن هم هست، بعد دیم دبار هست امیر هم هست. علیون منی و علمین علی، اگه بیشتر نباشد کمتر از حسین و منی نیست. اون مقام که کنلا اهل بید نور واحدن، خلقهم الله من نور واحد، یه حساب است. این مقام که میگه من که مردم او جانشین منه، حساب دیگه است. اگه نور واحد باشه که یکی نمیمیره، یکی زنده نمیمونه که. خب در این قسمت آیه 6 فبود به این که حواستون جمع باشه، کاری که کردید این کار از بین نمیره، حرفی که زدید از بین نمیره. یه تشبیه معقول و محسوسی بکنیم تا روشن بشه که چگونه کار زنده است. آدم یه غذای مسمومی که خورد نباید بگه خوردم تموم شد، این از فضای دهنش بیرون پایین رفت تو دستگاه معده و روده داره فعالیت میکنه، این برای جویدنش تموم شد، اما این افتاد تو خط تولید. حالا یا زود یا دیر تبدیل بشه به یک بیماری بدخیم بعد از 2 سال یا 3 سال یا کمتر و بیشتر. چرا؟ برای اینکه این غذای سمی که خورده شد میفته تو خط تولید، اون فضولاتش دفع میشه ولی سموماتش میمونه. وقتی سموماتش مون میفته تو خط تولید، خودش رشد میکنه، اولا اعضا را درگیر میکنه، ثانیا با داروها مبارزه بکنه، ثالثا با کل سلامت درگیر میشه، رابعا این شخص رو میندازه خامسا این میفته تو خط تولید. مگه بیکاره؟ این مال تشبیه معقول به محسوس، یعنی محسوس. حرفی که آدم زد، آبرویی را که برد، دزدی که کرد، خلافی که کرد، دروغی که گفت، این نباید بگه تمام شد، این از لبانش تمام شد. اما فکرش، ایدهش، ارادش، عزمش، نیتش، اینا که دستگاه درونی او هست، این میفته تو خط تولید. کاری که انجام شد که معدوم نمیشود که، میفته تو خط تولید. حرفی که زده شد که معدوم نمیشود که، میفته تو خط تولید. مگر میشه یه چیزی موجود بشه بعد هیچ اثر نداشته باشه؟ میفته تو خط تولید. چرا یه آدم دروغگو بعد رسوا میشه؟ چرا بعد 10 سال یا 20 سال در میاد؟ برای اینکه این الف در با اثر کرده، با در جیم اثر کرده، جیم در دال اثر کرده، اون در قاف اثر کرده، بعد 20 سال ظهور کرده. مگر میشه آدم یه کاری بکنه میگه رد شو؟ چی رد شو؟ مگر تو عالم یه چیزی موجود بشه رأساً معدوم بشه یا میفته تو خط تولید؟ یه وقتی میانه رسوا شده و از 10 سال در میاد. توبه میتواند عوض بکند یا بعد دلسته، یا چون که آیه بعد دارد توبه که به توبه هم میرسیم. توبه مثل درمان است که بیماری به وسیله یک داروی معالج حل بکنه، اما کسی درمان نکنه بر همین مشکلی داره دیگه. توبه تو آیه بعد است که یا الذین آمنوا توبوا. ما مادامی که تو دنیا هستیم اون کار که داره شروع میکنه علاجش هم هست، اگه علاج نکنه میفته تو خط تولید. پس کاری که آدم انجام داد میفته تو خط تولید، مگر اینکه بعد اصلاح بکنه که آیه بعد از که توبه الی الله توبه نصوحا. اگر توبه نکرد این میمونه میشه یا نار یا وقود نار. اگر در سوره جن آمده فرمود خود این شخص میشه هیزم گور گرفته، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، میشه هیزم. این کجا میتونه فرار بکنه؟ آتش قیامت هم مثل آتش دنیا نیست. آتش دنیا براخره یا لباس میسوزونه، آدم لباس میندازه محفوظ میمونه، یا بدن رو میسوزونه انسان میمیره، بعد از مرگ دیگه محفوظ میمونه. اما وقتی این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده شد، این بمیره هم در زحمت است، این تو نیست که آره با مرگ راحت میشه که. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، یه همچه ناریه که از درون سر میزنه. اگر نار الله المقدس التي تطلع على الافئده، چون گناه هم از افئده سر زد، بنابراین این هیچ راهی برای نجات ندارد دیگه. کجا میتونه فرار بکنه؟ خب اگر کسی خودش گور گرفت، این عذابش با او هست. در قرآن فرمود ما چیزی تازه نیاوردیم، خودت گور گرفتی. نه با دارد که در جاهای دیگه است، نه علل و عوامل رو کنارش ذکر میکنه، فقط عمل است که شما رو میسوزونه. انما تجزون ما کنتم، نه به ما کنتم، ما کنتم تعملو. شد حالا در دنیا چجور این شخص راه فساد را طی میکند؟ یه وقت است که خودش جز رهبران کفر و طغیان و نفاق و امثال ذالک است، یه وقت است نه جز پیروان کفر و نفاق است. اگر جز پیروان کفر و نفاق بود در حد هیزم است، اگر جز رهبران کفر و نفاق بود در حد وقود است، چون هیزم ها را با وقود میگیرونن و با آتش زن آتش میزنن. همون مثالی که برای کورهای بلنده ذوب آهن مثال زده شد، قرآن هم شبیه این را به ما میفهموند. میفهموند که ما یه سلسله مواد سوخت و سوز داریم به نام هیزم، که این قاستون و ظالمون این هیزمای جهنمن، این را میندازیم تو جهنم. برخی ها که ائمه کفرن و اینها تابع اونها بودن، اینا ما توقد و به نارن، آتش زنن یا آتش گیرن، اینا رو میدونیم. او وقتی این وقود روی این حطب آمد، فیضا هم توقدون، وقتی توقدون شد فیضا هم یسجرون، داغ میشن. این چهار، یعنی چهار، این چهار بخش مثل مسائل ریاضی یکی پس از دیگری آمده. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، مثل که مواد سوخت و سوز، گازوئیل را، نفت را، بنزین را تو این کوره میریزن. یه عده وقود و نارن، مثل این که مواد تی‌ان‌تی رو روی این گازوئیل یا هیزم یا زغال سنگ یا بنزین می‌ریزن. وقتی ریختن فیضا هم یوقدون، کل این کوره آتش می‌گیره. بعد اینا رو می‌ندازن، با اینکه افتادن بعد در ترتیب لفظی میگه می‌ندازن، فیضا هم یسجرون، مسجور بودن، حطب بودن، اعتقاد، اینا ترتیبی است که پس از دیگری. وگرنه تو همون کوره اینطور نیست که حالا مثل دنیا باشه، اول بنزین گازوئیل بریزن، بعد مواد تی‌ان‌تی بریزن، بعد آهن بریزن. اینطور نیست، خود این اشخاص اینطورن. در سوره مبارکه بقره بخش از این آیات آمده، در سوره آل عمران بخش دیگر. در سوره مبارکه بقره آیه 24 که 28 چیز در سوره مبارکه بقره که از وقود النار ذکر میکند به این صورت است: ۲۴ سوره مبارکه بقره همین است: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. حجاره را هم گفتن، همون بت‌های بود، ممکنه سنگ‌های آهاکی و معدنی و اینا هم باشه، ولی تطبیق کردن که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. حسب یعنی سنگ ریزه. خود شما حسب جهنمی. حالا یا بت‌هایی که تنهتون، لم تعبدون ما تعبدون تنهتون، اونا هستن، یا نه سنگ‌های دیگه، این هیچ معنی نداره. در سوره مبارکه جن که فرمود اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا ما حطب. در آیه 24 سوره بقره که فرمود اینا وقود و نارن، در آل عمران مشخص است کیا وقود و نارن. پیروان وقود نار نیستن، هیزمن. رهبران کفر و نفاق وقود و نارن. آیه 10 و 11 سوره آل عمران این است که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. مثل چی؟ کذب آل فرعون. خب همه که وقود نیستن، همه حتبن اینا وقودن، اینا چون در دنیا کسانی بودن که ائمه کفر بودن، قاتل و ائمه الکفر، اینا کسانی بودن که در قیامت یحملون اثقالهم و اثقالن ما اثقالهم، هم بار زلالت خود را هم بار ازلال دیگران را به هم میکنن. اینا که هم گمراهند و هم گمراه کننده، اینا میشن وقود. این وقود هم خودش آتش بگیره همون هیزمار میگیرونه دیگه. کذب آل فرعون و الذین من قبلهم، اینا کذبوا و آیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم و الله شدید العقاب. در این قسمت که فرمود ملائکه غلاظ شدادن لا یعصون الله، برای اینکه اینا مطیع امر الهی هن. در سوره مبارکه انبیا تعبیر به عصمت نشده، اما امتثال مستمر اینها را یادآور شد. در آیه 26 و 27 سوره مبارکه انبیا این است که و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، این فرشته ها عباد المکرمونه لا یسبقونه بالقوله و هم به امرهی یعملو یعلم ما بیده، این فقط به دستور خود ذات اقدس اله کار میکنه. این طوریست که نکاره. در سوره وارکه غافرم مسئله مسجور بودن اینها رو ذکر کرد، یعنی حالا که حتب آمد وقود آمد اینا گداخته میشون. ازل آیه 71 به بعد سوره وارکه غافر این است، ازل اغلالو فی اعناقهم و سلاسلو یسحبون فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون، گداخته میشن شبیه این کورهای بزرگ. منتها اونجا ترتیب زمانی است و اشیا فرق میکنن، یعنی مواد سوخت و سوز با اون آهنی که میخوان این را آب بکنن، موادی که آب بکنن گداخته کنن فرق میکنن. اینجا همون ها هستن، اینجا همون هیزوم ها هستن که مسجور میشون، گداخته میشون. خب فرمود به این که وضع جهنم این طور است و اینها همه را از دست خود تو میار، بشه از دست خودش میاره. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، ما چیز دیگه نیوردیم اینجا. خب بعد مسئله توبه، ما مادامی که تو دنیا هستیم، دنیا داره تبدیله، یا مبدل از سیئات بر شامنید، بدبوترین کودها به بهترین گل تبدیل میشه دیگه. بسیاری از این گلها یا سینها محصول همون کودهای بدبوست دیگه. اینجا جای تبدیله. خب چرا انسان بدبو خوشبو نشه؟ یا من یبدل الحسنات لا یبدل الحسنات سیئات بالحسنات الا هو، یا مبدل السیئات یا مکفر السیئات، تبدیل به دست توست. در خود برای خودش هم اولاکه یبدل الله سیئات، دنیا جای تغییر تبدیل دیگه. کدوم کافره که با توبه مسلمان نشد؟ کدوم بت‌پرسته که با توبه نظیر سلمان و اوازر نشد؟ همه اینا بت‌پرستا بودن که یکی شده اوازر، یکی شده مقداد دیگه. مگه اینا ما مادامی که تو این عالم اینجا برای تغییره، همونطوری خدای ناکرده ارتداد ممکنه طیب میشه آلوده، آلوده میشه طیب دیگه. اینجا تا در دنیا هستیم دار تغییر و تبدیل است، ولی وقتی وارد صحنه دیگه شدیم اونجا دار تغییر و تبدیل و امثال ذلک نیست. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، این اصا نه برای این که شما در تعبیرات مرحوم شیخ طوسی تو بیان امثال ذلک میگید که اصا لیته لعله از خدا واجب است. اینی که میبینید تو کتابهای ادبی مثل مغنی امثال مغنی میگن لیته و لعله و عصایی که خدا میگه واجبه، این چنین نیست. خدا یه وقتی کار خودشو دارد، اونجا جای لیته و لعله نیست، اونجا جای ضرورت ازلی است، نه ضرورت ذاتی، ضرورت ازلی است. یه وقتی در صحنه بشر دارد کار میکند، این بشر خب گاهی شاید قبول بکنه، برای اینکه شاید کار بخش وسیعش به دست خود آدمه دیگه. پس این طور نیست که هر کسی قدم برداره مستقیما ببرن بهشت، به این شرط که نلغزه تا آخرها بمونه دیگه. پس جای عصا هست، جای لیت هست. ما این عصا و لعل و لیت را از مقام فعل، یعنی مقام فعل، یعنی از اینجا انتظار میکنیم. اینجا جای لیت و عصا و لعل است. توبه بکن شاید برسی. خب شاید نرسیدی، برای اینکه تو راه ممکنه باز برگردی. اینجا جای شاید است. باید فقط کار خداست. اونجا جای باید است ولا غیر. اما اینجا توبه بکن حتما میرسی. خب توبه بکن شاید دوباره برگردی. ثم آمن و ثم کفر و ثم آمن و ثم کفر. عده زیاد اینجورن دیگه. پس لیته معنی خودشی داره، لعله معنی خودشی داره، عصا معنی خودشی داره. ببینیم از کجا داریم این سه حرف رو در میاریم. اگر مال ذات حق باشه، اونجا اصل جای لیته و لعله نیست. اونجا نه تنها زاج ضرورت ذاتی نیست، جای ضرورت ازلی است. اما کاری که در نشأه طبیعت و حرکت و تبدیل و تغییر است، جای لیته و لعله و اساس. تا آخرت برن تغییر پذیر است، اما تا آخرت رفتن که دیگه اونجا تمامه دیگه. خب مادامی که تکلیف هست، فعل فعل اختیاری است، اون وقت قبوله. اما یه وقت نظیر فرعون است که گفت آمن تو به ما آمنه بگو الان آن وقت اشید قبل. یه وقتی به اون مرحله میرسد، خب بله قبول نیست. یه وقت است که انسان مختار است، یعنی هنوز فعل اختیاری دارد که هنوز موقع نمازم که شد باز با چشم و اشاره چشم نماز بخونه. تکلیف دارد، میفهمد دارد چی کار بکند، بله مقبول است. خدا غریق رحمت کنه من رو مجلسی رضوان الله تعالی. اشیه بیان لطیفی دارد، بیان ذوقی است، حالا دیگه لطیف هم هست. دارد که میدونه چرا انسان وقتی میمیره مرگ از پا شروع میشه، چون اینطور نیست که اول سر سرد بشه، که اول پا سرد میشه، کم 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 میاد بالا، بعد میرسه اذا بلغت الحلقوم، بعد دیگه کم کم تمام میشه. فرمایش ایشون اینه که این مرگ که از پاش رو میشه، انسان میفهمه دیگه پا سرد شد دیگه، کم کم هم بالا میاد. خدا از انسان نیمه مرده هم قبول میکنه، بگه یا الله نیمه زنده است دیگه، حالا آمده تا اینجا. این فرمایش خیلی لطیفه. خواهی نیمه زنده است دیگه. ما نمیتونیم بگیم خدا قبول نمی کنه، دلیلی نداریم، هیچ دلیلی نداریم. این رحمت الهی. ولی ما چون نمیدونیم که مجمع رسیم یا نمیرسیم، که اون نصیب هر کسی نیست که انسانی نیمه برده باشه، به یاد خدا باشه، بگه یا الله. که ولی اگر یه انسان نیمه مرده ای که روح آمده تا اینجا نزدیک اذا بلغت الحلقوم شد، گفت یا الله، این ثواب یا الله را دار. حالا تا چه اندازه خدا میده خودش میدونه. فرمایش ایشون اینه که انسان نیمه مرده ام بگوید خدا، اثر دار. خیلی حرف لطیفه. بله دیگه، اون مال کسانی که حق الناس رو عهدشون دارن دیگه. سه قید است که تو سوره مبارکه توبه گذاشته، الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. خب یه کسی کتابی نوشته معاذ الله یه دیر رو گمراه کرده، حالا این میگه استغفر الله که حل نمیشه، که این باید یه کتابی بنویسه شبهات حل کنه، مردم نجات بده دیگه. حق مردم را گرفته، این با استغفر الله که حل نمیشه، که این باید وصیت کنه لااقل که سلس مال یا غیر مال، عین مال، مد مال رو مردم بده دیگه. اگر فسادی در جامعه کرده، یک استغفر الله لازم است، یک اصلاح بین الناس لازم است. اگر کتابی نوشته، مقاله نوشته، ادعی را گمراه کرده و بیان را سه یعنی سه، این سر روش لازم است تا راهش بده. حالا ما که از اون بعد خبری نداریم، این ذالک فضل الله های اوتی من یشاء، اما دستور دین اینه، بر ما واجب است که اگر بیراه رفتیم اصلاح کنیم، راه کسی رو بند بستیم به اون راه بدیم، کسی را گمراه کردیم مقالی بنویسیم، کتابی بنویسیم، بگیم ما اشتباه کردیم، حق با اون آقا بود. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، توبه هر کسی فرق میکند دیگر. خب لذا اینجا فرمود عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، کی؟ اون روزی که پیغمبر و مؤمنان آبرومندن. خیلی حرفه یوم لا کمال است، معلوم میشه خیلی مشکل است که آدم آبروش در قیامت محفوظ بمونه دیگه. اگه کسی خدای ناکرده آبروی دیگری رو برد، مشکل داره اون روز دیگه. روزی که خدای سبحان پیغمبر و مؤمنان را آبرومند نگه می‌دارد، نور اینها بین دست‌های اینها و پیشاپیش اینها حرکت می‌کند، پشت سر که نور نمی‌خوان. تو سوره مبارکه حدید گذشت که منافقین به مؤمن قیلن درون التبس من نورکم، به ما نگاه کنید یا منتظر ما باشید که ما از شما، اگر پشت سر نور باشه که خب اینا زره به بینهم به سور لهو بابون باطنهو فی رحمه ظاهرهو من قبل عذاب، اون طرفش رحمت است که ناستن، پشت سر اینا تاریکی و ظلمت است که منافقین هست. پس بنابراین یمین که میگن در قبال یسار نیست، چون مؤمن کلتا یدیه یمین، و پیشا پیش اینها هم است. البته مؤمنی که پیشا پیش اون نور است، معنیش اینه که مثل دنیا و فضا رو روشن میکنه، اون منافقی کنارش ایستاده روشن، اینطور نیست. این منافقی کنارش ایستاده ظلمات و بعض و فوق و بعض، این مؤمن فضاش روشنه، یه همچه عالمیه. شبیهش رو به ما گفتن، شبیه خوابی که شما میبینید، دو نفر اگر در یک مسافرخانه خوابیدن، این یکی در این بر خوابیده، اون یکی در اون بر خوابیده، اون یکی فی روح ریحان است، اون یکی شلاق میبینه، این مال خودشه، این مال خودشه. این تو شما تو آیات معاد ملازم همه که مرحوم مجلسی رضوان الله این روایات رو نقل کرده که بعضی هستن که فضای روشنی دارن، در کنارشون کسانی هستن که زیر پاشون رو نمیبینن، مثل دنیا. دنیا دو نفر همسایه هستن، یکی مسجد اهل نماز است و روزه است، یکی بی نمازه. همین در قیامت هم به اون وضع در می آید. لذا فرمود یومی که یسعا بین ایدیهم و ایمانهم یقولون ربنا ات، اونجا دیگه نور علی نور، فضای بیکران دیگه. این من جاء بالحسنه فله عشر امثال هاست دیگه، اینا نور خود، این همینقدر نور دارن، عشر امثال را میخوان، اضافه میخوان، تطبیق نور را میخوان. اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير والحمد لله.